أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از جمله مقدماتی که مرحوم محقق خراسانی قدس سره در صحیح و اعم مطرح کرده در قبل از استدلال بر هر یک از این دو قول، این است که موضوع الله در الفاظ در مثل عبادات از قبیل موضوع الله عامه، هم وضع هم موضوع له در الفاظ عبادات عامه و این گونه نیست که وضع عام موضوع له خاص باشه. از قبیل وضع حروف که وضع عام موضوع له خاص، ایشان فرموده این گونه نیست. بعیده و خیلی بعیده این که موضوع له در الفاظ عبادات خاص باشه از قبیل موضوع له در حروف. چرا که اگر این گونه بود، موضوع له در الفاظ عبادات اگر میخواست خاص باشه، لازمش اینه که استعمالات در مثل الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یا عمود الدین یا از صوم جنت من النار یا مجاز باشه و اینکه استعمال لفظ فی غیر ما و له باشه، و یا اینکه این قبیل موارد و استعمالات از قبیل استعمال اون لفظ در جامع نباشه. از صلاة و عمود الدین منظور مثلا صلاة خاصی باید باشه، نه اینکه صلاة صحیحی که یا مطلق صلاتی که مشترک بین مراتب مختلف و افراد مختلفه. از صوم جنت من النار که انه صوم خاصی باید منظور باشه، نه اینکه استعمال شده باشه در مطلق صومی که جنت من الناره. و هر دو بعید غایت البعد، هم مجاز بودن این الفاظ این استعمالات و استعمال این الفاظ در جامع به عنوان مجاز و استعمال فی غیر ما وضع له، هم این خیلی بعیده، هم این که این الفاظ در این استعمالات استعمال شده باشه در غیر جامع. ظاهر این استعمالات استعمالات در جامع، یعنی از صلات و عمود الدین، یعنی هر صلات صحیحی عمود الدین، چه صلات حاضر، چه صلات مسافر، چه صلات قائم، چه صلات قائد، چه صلات متیمم، چه صلات متوضع، چه صلات دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، یک رکعتی. این طور نیست که منظور از صلات در این استعمال صلات خاصی منظور باشه. پس استعمال شده در جامع صلات، ولو جامع صلات صحیح. این از یک طرف. از طرفی دیگر در این استعمال عنایتی احساس نمیشه تا مجاز باشه. یعنی ما میدانیم که این استعمالی که در این مورد صلات در جامع صلات صحیح شده، استعمالی بالعنایت و تکلف نیست تا مجاز باشه. پس بنابراین این لفظ استعمالش در جامعه و بلا تکلفه، پس دیگه نمیتونه موضوع له خاص باشه. موضوع له صلات اگر بنا باشه خاص باشه، استعمال این لفظ در یک معنای عامی که جامع صلات صحیح باشه باید استعمال عنایی باشه. ما در استعمال الصلات و عمود الدین در جامع صلات هیچ عنایت و تکلف و معونه احساس نمی کنیم. پس هم استعمال در جامع اینجا و هم تکلف و عنایتی درش نیست. خب اگر این استعمال جامعه و درش تکلفی نیست، این دیگه با این که موضوع له در این الفاظ خاص باشه سازگار نیست، چون در این استعمال در این جامعه اگر عنایتی دیده نشد معناش اینه که این استعمال حقیقیه، استعمال فی ما وضع له. پس این لفظ اون معنای استعمالیش در این مورد که عبارت از جامع صلات صحیح موضوع له هم هست براش اون معنای استعمالی، پس که انهو دیگه اثبات شد که موضوع له در الفاظ عبادات از قبیل موضوع له خاص نیست، که مثل قضیه حروف که من برای من البصره و من الکوفه که انهو دو معنای متباین، نه از قبیل موضوع له عامه. مگر کسی ادعا بکنه که اینجا در مثل الصلات و عمود الدین و امثال این لفظ استعمال نشده در جامع، بلکه استعمال شده در یک معنای خاصی و اون صلات اختیاری شخص حاضر واجد کل شرائط و اجزا، در اون استعمال شده، یعنی از صلات عمود الدین استعمالش در جامع نیست، در یک شخص خاصیه که منافات نداره با این که موضوع له برای لفظ صلات خصوص باشه. این که میبینید اینجا استعمال شده، استعمال در جامع نشده بلکه استعمال در یک شخص خاصی شده. خب استعمال در شخص خاص اگر شده باشه دیگه نمیشه از این کمک گرفت بر این که موضوع له این الفاظ عامه، چون این استعمالی که هست استعمال خاصه. شما میخواید چجوری نتیجه بگیرید که موضوع له عامه؟ مرحوم آخون میفرماد این که مستعمل و فیه در این مواردم خاص باشه اینم بعیدون الالغایه، چون موجبی نداره که بگید از صلات عمود الدین یعنی صلات حاضر اختیاری با تمام شرایط، یعنی صلات مسافر عمود الدین نیست، صلات قاعد عمود الدین نیست، صلات متیمم عمود الدین نیست. اون چه در این تعبیرات آمده که انهو بیان حکم عامیست و بیان اثر عامه. از صوم و جنت و من الناری که باز تو کلام آخون آمده به شرح، از صوم بناش اینه که صوم متیمم یا مغتسل، صوم زن مرد، صوم ایام کوتاه بلند، تمام این موارد از صوم واجب مستحب. مفاد این استعمالات اولا یک امر عامی است، معنای استعمالی خصوص نیست، و اون معنای عام تکلفی هم در این استعمال نسبت به اون دیده نمیشه. با ذم این دو مقدمه به این نتیجه مرحوم آخون میرسه که به ما این که هیچ تکلفی نیست پس این معنای استعمالی موضوع لهه، و به ما این که این معنای استعمالی خصوص نیست عامه جامعه، پس موضوع له عبارت از یک امر عامی است. نه اینکه موضوع له در این الفاظ، الفاظ عبادات از قبیل حروف باشه که ولو وضعشون عامه، اما موضوع لهشون علی المعروف خاصه. این هم مقدمه دیگری که در ما نحنفی هست. این زمیمه باید بشه به اونی که قبل گذشت که گفته شد که موضوع له در الفاظ عبادات، اولا این الفاظ نسبت به معانی از قبیل مشترک لفظی نیست که صلات معانی متعددهی داشته باشه به تعداد افراد و مصادیقش، نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، حاضر، مسافر، از قبیل مشترک لفظی نیست، بلکه یک معنا داره. همونی که قبل گذشت، لابد من وجود جامع للمعنا کان هو الموضوع له سواء على القول بالصحيح او العام. یک معنا بیشتر نداره، یک. و اون یک معنایی هم که مفروضه از قبیل موضوع له خاص نیست، چون از قبیل موضوع له خاص باشه این از قبیل مشترک لفظی خواهد شد، با این تفاوت که در مشترک لفظی وضع و موضوع له هر دو عامه، اما اینجا وضع عامه اما موضوع له خاصه. فرق بین مشترک لفظی و موضوع له خاص اینه، و الا در این که هر دو از قبیل که انه معنای متعدده فرقی نمی کنه. بنا شد من البصره و من الکوفه دو معنا باشه، در هر موردی متقوم باشه لفظ به خصوصیت موردش معنای استعمالی لفظ در اون مورد. و لذا بنا شد که این الفاظ نه مشترک لفظی است نه وضع عام موضوع له خاص. مضافاً به اون برخی از احتمالات دیگری هم که قبل گذشت، و نتیجه این میشه که وضع عام و موضوع له عام در این الفاظ، و تشخیص اون معنا هم به همونی بود که قبلا گذشت. مطلب بعدی که مرحوم آخوند قدس سره متعرضه، بیان ثمره بحث بین صحیح و عامه، تفاوت این دو قول. به سه مطلب اشاره می‌فرماد مرحوم آخوند که یکی از این سه رو به عنوان ثمره بحث پذیرفته و اون دوتای دیگر رو به عنوان ثمره نپذیرفته. یکی رو اصلاً به عنوان حرف صحیحی نپذیرفته، دیگری رو گفته حرف صحیحیه اما ثمره مسئله اصولیه نیست. حرف درستیه اما ثمره مسئله اصولیه نیست. امر اولی که به عنوان ثمره پذیرفته هم صحیحه هم ثمره بحثه، این است که بنابر وضع این الفاظ لصحیح و این که الفاظ عبادات وضع بر خصوص صحیح از این اعمال شده و استعمالش در غیر صحیح استعمال مجازی و عناییه، نتیجه اینه که در موارد شک در جزئیت و شرطیت دلیل لفظی شما و اطلاق شما از حیث نفی جزئیت و شرطیت امور مشکوکه اطلاقی درش نخواهد بود بلکه مجمل خواهد بود. اقیم الصلا، ولو این که اقیم الصلا در مقام بیان باشه، اگر شک کنم که آیا جلسه الاستراحه یا شک کنم در این که آیا قنوت جزء نمازه یا مثلا جلسه الاستراحه شرط نمازه یا استقرار شرط نمازه، با اطلاق اقیم الصلاتی که در مقام بیان است، نه فقط در مقام اصل جعل و تشریع، در مقام بیانه، شما نمیتونید بگید خب جلسه الاستراحه جزء نیست، قنوت جزء نیست، استقرار شرط نیست، چون نگفت اقیم الصلا با قنوت. فرض اینه که در مقام بیان ما ادای اون از رکوع و سجود رو بیان کرده و برخی از اجزاء دیگر، اما اینکه استقرار هم شرطه مثل طهارت، قنوت هم جزءه مثل قرائت، اینو که نگفته، اطلاق نفی میکنه، کما اینکه در مثل الفاظ معاملات اطلاق نفی جزء و شرط مشکوک رو میکنه. اگر گفت احل الله البیع، نمیدانم لفظ هم شرطه یا معاتات نافذه، احل الله البیع میدونه اونی که بیعه نافذه، معاتات هم که بیعون پس نافذه، نتیجه اینه که شرطیت لفظ منتفی میشه، معاتات هم نافذه. عربیت هم حکم به عدم اعتبارش میشه و هر امر محتملی دیگر اگر فرض شد به واسطه اطلاق احل الله البیع جزء و شرط محتمل الاعتبار شرعن، حکم به نفی اعتبارش می شود بر اساس اطلاق. این در مثل احل الله البیع از الفاظ معاملات، ولی در الفاظ عبادات بنابر این که این الفاظ وضع شده لخصوص صحیح و منظورم صحیح شرعیه، اونی که ما هو المؤثر شرعن، اقیم الصلا یعنی صلات صحیحه و صحت توی خود معنا ملحوظه، نه این که از قبیل قید منفصل. صلات یعنی صلات صحیحه. صلات صحیحه یعنی چی؟ یعنی واجد اجزا و شرائط، همونی که قبل مرحوم آخون تفسیر کرد اون رو، که مؤثر در اعاده و قضاست، اون تامل اجزا. حالا من نمیدونم آیا قنوت جزئه یا نه، معناش اینه که نمیدونم صلات بدون قنوت صلات یا نه، چون اگر قنوت جزء صلات باشه انتفاع قنوت موجب میشه که دیگه بر اون فاقد قنوت صلات صدق نکنه، نه اینکه صلات هست و فاسد است. صلات متقومه به کل اجزائه، نه به خصوص جزئی خاص از قبیل رکن. خب اگر این رو ما گفتیم، خب حالا شک داریم آیا قنوت جزء نمازه یا نه، نمیتونیم بگیم گفته اقیم الصلاه نگفته قنوت رو بیارید، پس اطلاق اقیم الصلاه نفی قنوت رو میکنه، نمیتونم این کار رو بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق نفی قیودی را میکند که فارغ از اون قیود، اون ماهیت مفروض التحقق باشه. بی فارغ از اشتراط لفظ، حتی بی غیر لفظی بیعه، فوقش اینه که در نفوذش یک امری لازمه و لذا بیع ربوی بیعه، منتها بیع نافذ نیست، چون شارع تقیید کرده نفوذ بیع رو، اما تسمیه دائر مدار اون قیود محتمله نیست. قیود محتمله دخیل در زائد بر تسمیه هستند. خب اگر شما گفتید که الفاظ عبادات وضع صحیح شده، صلات وضع شده بر یک معنایی و عملی که صحیح است و صحیح هم گفتید به معنای تام الاجزاء و شرائط، پس هر کجا شک در قیدی یا شرطی در عمل کردید، یعنی شک دارید آیا صدق اون حقیقت بدون اون قید و شرط محتمل وجود داره یا نه، نمیتونید شما با اطلاق بگید نه این داخل در تسمیه نیست. این مثل اینه که احل الله البیع، نمیدانم آیا بیعی که، یا دیگه بیع هم تعبیر نکنم، معامله‌ای که ازش تعبیر میکنن به معاملات فصلی، این خونه رو کنار دریا فصلی میفروشن، سه ماه میفروشن، ولی زا 4 نفر مالک این خونن در آن واحد، منتها مالک این خونن به این صورت که 3 ماه تابستون مال یک کدومشونه، نه 3 ماه تابستون امسال، 3 ماه تابستان تا مادامی که مادام از سماوات و الارض مالی یک کدومش بوده، سه ماه زمستان مالی یک کدومش بوده، سه ماه بهار و سه ماه پاییز مال دیگران. نمیدونم اینو بی در لغت عرب بهش میگن یا اینکه نه، بی اینه که ملکیت مطلق غیر مجزئه، ملکیتی که محدود به زمان و فصل خاصی نباشه اینو بی میگن، و الا بی یک ساله و سه ماهه و محدود این اصلا بی نیست. خب میشه من به احل الله البی بر صحت معامله‌ای که نمیدانم بی است یا نه تمسک کنم؟ اگر نمیدانم در لغت عربی بی آیا متقومه به اینه که مبیع کالا باشه، یا اگر متعلق انشا منفعتم بود بیعه، کسی اگر منفعت سکنای خانه رو فروخت، اینم میگن باع سکنت دار. بیع اما از اینه که متعلقش این باشه یا منفعت باشه، یا اینکه نه بیع قوامش به اینه که متعلق اون انشا تملیک این باشه، تملیک منفعت تملیک منفعت هست اما بیع دیگه نیست. اثرش در کجا ظاهر میشه؟ اثرش این که آیا خیار مجلس در مثل بیع منفعتم ثابت میشه یا نه؟ اگر گفتیم بیع المنفعه بیعه، خیار مجلس هم درش ثابت میشه. حیوانی رو یک ماهه منفعتش رو به کسی واگذار کرده، این بیعه؟ خب اگر این بیعه پس خیار الحیوان هم در اینجا ثابت میشه، یا اینکه نه بیع اینه که حیوان رو کمپلت در بس نامحدود، نه منافع حیوان رو، حیوان عین حیوان رو به ما فی هل منفعه به دیگری واگذار بخوره، این بیعه. اصلا منفعت داخل در مفهوم بیع نیست، ولذا بیع عین مصلوب المنفعه بیعه، اما تملیک منفعت مجرد از این بیع نیست. خب من میتونم به احل الله البیع بر صحت این معامله و به دلیل خیار حیوان و به دلیل خیار مجلس در مواردی شک دارم که این بیع یا نه تمسک کنه، گفت ثبت العرش ثم منقش، بیع بودنشو اثبات بکن بعدن بگو خیار، بیع بودنش رو فرض بکن بعد بگو شارع گفته صحیحه. اگر قائل شدیم الفاظ عبادات وضع بر صحیح شده، معناش اینه که اون جایی که عمل فاقد جزء شرطه اصلا مسمای به اون اسم نیست، نه اینکه اون اسم هست ولی فاسده. خب نتیجه این میشه هر کجا شک در جزئیت شیئی و شرطیت شرط شیئی داشته باشم نسبت به این عمل، یعنی شک در تسمیه دارم. خب نمیتونم بگم اطلاق اقیم الصلا، اطلاق امر به صوم اقتضا میکنه که این جزء و این شرط محتمل در این دو داخل در حقیقت نیست، چون فرض اینه گفته این حقیقت رو من از شما میخوام. خب من نمیدونم اگر این عمل رو انجام بدم این حقیقت هست یا نه، به اطلاق نمیتونم تمسک کنم بر این که این امر مشکوک از جزء و شرط داخل در این مفهوم و این معنا نیست. این علل قول به صحیح، یعنی علل قول به وضع الالفاظ للصحیح، الفاظ عبادات. و اما اگر قائل شدیم به اینکه الفاظ عبادات وضع بر عام صحیح شده و فاسد، صلات همونطوری که بر صحیح اطلاق میشه بر فاسد هم اطلاق میشه حقیقتا و بلا عنایت. خب یه بخشی از اجزاء نماز که حتی علی القول بالاعم داخل در مفهوم و تسمیه است، یعنی قسمتی از اجزاء بدون اونها حتی قائل به اعم میگه صدق صلات نمی کنه. مثلا حالا ارکان این مقدار رو همه قبول دارن در تسمیه داخله، حتی قائلین به اعم میگن مقداری از اجزا داخل در مفهوم و مسماست، ولی بیش از این مقدار اگر شک کردم قنوت که حتما به حضرت عباس داخله در تسمیه نیست، یعنی نماز بدون قنوت حتما نمازه علال قول بالعام، منتها نمیدانم نماز بدون قنوت که نمازه، آیا قنوت از اجزاء معتبره در نماز و نه در تسمیه به نماز، معتبره در صحت نماز هست یا نیست؟ علال قول بالعام اقیم الصلاه میگه نه آقا جون این جزء نیست، همانطوری که احل الله البی میگه عربیت لفظ داخل در به اصطلاح شرط نفوذ نیست، اقیم الصلاه هم میگه قنوت جلسه الاستراحه و سکون داخل در نه داخل در مسما نیست، اون که بالوجدان نیست، داخل در مأمور به و دخیل در صحت نیست، نماز بدون قنوت بدون جلسه الاستراحه که شک در وجوبش دارید، شک در وجوبش دارید، نه شک در صدق لفظ صلات بر فاقد اون، اطلاق اقتضا میکنه که این دخیل در صحت نیست، نماز بدون اینها صحیحه. این علال قول بالعام، منتها شرط تمسک به اطلاق در مثل اقیم الصلا برابر اعم در غیر اجزاء مقومه تسمیه شرط اینه که اطلاق در مقام بیان هم باشه، شأن کل اطلاقه، این شرط خاص این باب نیست در ابواب الفاظ عبادات، در تمام مطلقات اما از مطلقاتی که از قبیل الفاظ عباداتی است که محل بحث وضعش لصحیح یا للعام و غیر این مورد از موارد فرضون الفاظ معاملات، شرط تمسک به اطلاق اینه که مقدمات حکمت التي منها بودن متکلم در مقام بیان احراز بشه ولو به یک اصل عقلایی. خب این شرط علل اعمم خصوصیتی نداره در این باب، هر اطلاقی این شرط باید درش احراز بشه. خب ولذا علل اعم اگر مطلق در مقام بیان نبود، برابر این که الفاظ عبادات وضع شده بر اعم، فرضاً اطلاقی که در مقام بیان باشه نداریم در اون فرض خاص، کما هو المعروف در مثل اقیم الصلا، گفتن اقیم الصلا در استعمالات قرآنی این مطلق در مقام تشریع، اصل تشریع، نه در مقام اطلاق اجزا و شرائط، تا اگر شک کنید در جزء و شرط جزئیت و شرطیت امری بخواد این اطلاق اونو نفع کنه، در مقام بیان نیست. خب اگه در مقام بیان نبود نوبت میرسه به چی؟ به اصل عملی. اصل عملی در اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ من البراءه او الاحتیاط علی الخلاف. ولذا قضیه تمسک به اطلاق منوط به در مقام بیان بودنه ولو قائل به اهم بشیم. اگر قائل به وضع الفاظ صحیح شدیم، اصلا اطلاقی که نفی جزئیت و شرطیتی رو بخواد بکنه هیچ وقت شکل نمیگیره. اینکه در مقام بیان هم باشه اطلاقی برای نفی جزئیت و شرطیت شکل نمیگیره، بلکه یعود اللفظ مجملا در هر امری که شک در جزئیت و شرطیتش داشتید، مجملا به این معنا که نمیدونیم آیا صلات صحیحه یعنی واجد قنوت یا اینکه ولو بدون قنوت، لفظ مجمله، شبهه مفهومیه صلاته، مفهوم صلات نمیدونیم اونی که واجد قنوته یا نه، این علی القول بالصحیح، اما علی القول بالاعم اگر در مقام بیان بود اطلاق صالح برای نفی جزئیت و شرطیت محتمله هست، ولی اگر در مقام بیان نبود میشه مهمل، دیگه مطلقی نخواهد بود نه مجمل. مرحوم آخوند دو تعبیر اینجا به کار برده، و علا تقدیر اجمال، اجمال مبتنی بر قول به صحیح، او مهمل علی القول بالاعم، اونجایی که مطلق در مقام بیان نباشه، میتونست در مقام بیان باشه، اگر در مقام بیان نبود میشه مهمل. ولذا علی القول بالصحیح لفظ اصلا اطلاق بردار نیست، نمیتونه هیچ وقت باشه، اما علی القول بالاعم میتونه اطلاق پیدا بکنه اونجایی که در مقام بیان باشه. اگر در مقام بیان بود اطلاق شد میگیره برای نفی قید و جزء محتمل، و الا اگر در مقام بیان نبود میشه مهمل. علا تقدیر الاجمال بناء علی القول بالصحیح، و علا فرض الاهمال علی القول بالاعم، مرجع اصل عملیه. اصل عملی هم چیه؟ وارد اون ثمره دوم مطرح شده میشه مرحوم آخون و میخواد بگه این ثمره دیگه ثمره نیست، و اون این که اصل براءت یا احتیاط در بحث اقل و اکثر ارتباطی، این بحثیه که ثمره خاص قول به صحیح نیست. یعنی این طور نیست که اگر ما قائل به اعم شدیم به اصل براءت بتونیم تمسک کنیم، و اگر قائل به صحیح شدیم باید احتیاط کنیم. نه، اون ملاک اصل عملیه براءت یا احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ربطی به مسئله صحت و اعم از صحت در مسئله وضع این الفاظ عبادات اصلا نداره. ولذا ایشون می‌فرماد اینو به عنوان ثمره به حساب نیاری. قضیه این که شما بگید یکی از ثمرات صحیح و اعم تمسک به اصل براءت یا احتیاطه، که انه اگر ما قائل شدیم تقریب این ثمره، ولو این ثمره موهومه، اینه که اگر قائل شدیم به این که الفاظ وضع صحیح شده، اگر شک در جزئیت و شرطیتی کردیم باید احتیاط کنیم، چون شارع از ما نماز صحیح خواسته و من نمیدونم بدون قنوت نماز صحیحه یا نه. با اصل براءت که نمیشه اثبات صحت کرد. خب اشتغال ذمه به صلات صحیح معلومه، فراغ ذمه از صلات صحیحه به فاقد جزء و شرط مشکوکه، بگید قاعده اشتغال اقتضا میکنه باید احتیاط کرد. بینما این که علی القول بالاعم، چون فرض اینه که بر صلات فاسدم صلات صدق میکنه، خب کلام اینه که اینی رو که مکلف فاقد جزء شرط محتمل انجام میده حتما صلاته، منتها نمیدونه آیا صحیح هست یا نه، یعنی نمیدونه آیا امر او علاوه بر این صلاتی که از او سر زده به ذمیمه جزء مشکوک قنوت یا جلسه الاستراحه هم هست یا نه، شک در تکلیف زائد اصل براءت. نه، حالا خوب دقت کنید، حالا من بابا دارم تقریب توهم بیان میکنم، شما دیگه این توهمو دیگه اخذ نکنید. حالا ولو خیلی خوب دارم بیان میکنم، اما جلوترم جوابشو گفتم، گفتم تقریب این حرف این میشه که کسی بگه علی القول بالصحیح اشتغال ذمه به صلات صحیحه که معلومه، شک در فراغ با اتیان به عمل فاقد جزء و شرط مشکوک، بینما این که علی الاعم صدق صلات مفروضه حتی علی تقدیر اشتراط و جزئیت، نسبت به فاقد جزء و شرط محتمل صدق معلومه، نماز، حتی بدون قرائت نماز متفوقش فاسده. نماز بدون وضوء نماز فاسده. نماز بدون قنوتم گیرم در واقع قنوت جزء نمازه. نماز علی القول بالعام لکنه صلاة فاسده. پس نماز خب گفته میشه که من نمیدانم وظیفه من همین مقداره، فاقد جزء و شرط، یا وظیفه من بیش از این مقداره، اتیان به جزء و شرط محتمل و مشکوک. اصل براءت میگه بیش از این وظیفه ای نداره. این تقریب این حرف و این تصوره که بر واقعون اینو داره رد میکنه، میگه یا قوم تمسک به اصل براءت ربطی به قول به اعم نداره. شما میتونید قائل به وضع الفاظ عبادات لصحیح بشید و در این حال در فرض شک در جزئیت و شرطیت رجوع به اصل براءت بکنید و جایی برای قاعده اشتغال نیست. چرا؟ لما تقدم سابقا، از این که الفاظ وضع شده، اگرم بگیم وضع صحیح شده، اما نسبت اون صحیحی که این الفاظ برش وضع شده با فعل مکلف از نظر مرحوم آخون چی بود؟ نسبت انوان الى المعنون که ینطبق على فعل المکلف، انطباق الانوان على المعنون، لا نسبت المسبب الى السبب. جایی مجرای قاعده اشتغاله که فعل مکلف نسبت به اون عنوان مأمور به از قبیل سبب باشد، مثل پختن. اینجا اگر فعل مکلف نمیدانیم اونی که محقق مسببه آتش 100 درجه ای یا 150 درجه ای، اینجا قاعده اشتغال اقتضا میکنه باید احتیاط کنید، چون مأمور بهتون عبارت از اون پختنی که نمیدونید با گرمای 100 درجه یا 150 درجه تولید میشه. ولی اون جایی که نسبت مأمور به فعل مکلف نسبت عنوان و معنون باشه که اون عنوان بر فعل مکلف منطبقه، نه که اون عنوان معلول فعل مکلف، اون عنوان عین فعل مکلفه. مثل این که انسان عین حیوان و ناطقه، صلاتم عین قرائت و رکوع و سجوده، نه اینکه صلات عبارت است از یک امری که زائید شده رکوع و سجود و قرائت باشه، به خلاف مثل طهاره. خود مرحوم آخون اینجوری مثال زده بود، فرمود طهارت از قبیل معلول غسلات و مسحات یا از قبیل معلول غسله، ولذا اگر بنا شد اون عنوان مأمور به از قبیل معلول و مسبب بود، اینجا مجرای قاعده اشتغاله. ولی اگر اون چه مأمور بهه، اون عنوان منطبق بر فعل مکلفه، متحد معه نحو اتحاد، عبارت آخون متحد معه، سبب و مسبب که اتحاد داره، سبب و مسبب، معلول و علت، اینا دو چیزن، یکی معلول یکی علت. اما ایشون فرمود در قضیه الفاظ عبادات علی القول بالصحیح موضوع له عبارت است از عنوان متحد با فعل مکلف. عنوان متحد با فعل مکلف اگر شد، حالا نمیدونیم اون مأمور به ما که عبارت است از اون عنوان متحد با فعل مکلف حدش چه مقداره، 9 جزء یا 10 جزء. به اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم بر این که جزء دهم معتبر نیست، اما به اصل براءت که میتونیم تمسک کنیم که بگیم جزء دهم لازم و رعایه نیست، چون براست اونی که مأمور بهه، اون واقعیتی است که اسمش اون عنوانه، واقعیتی که اسمش صلاته. اون واقعیت چیه؟ نمیدونم قیام و رکوع و سجود و قرائت یا اینها به علاوه قنوت. بله دیگه، اون قدر متیقن یعنی فرض احتیاط که عبارت است از اتیان با اون عمل با اون جزء مشکوک حتما صلاته، منتها نمیدونم آیا صلات اونه یا بدون اون هم، بدون قنوت هم صلات هست، و لذا چون نمیدونم بدون اونم صلاته یا نه، به اطلاق اقیم الصلاتی که فرضاً در مقام بیانه نمیتونم برای نفی جزئیت و شرطیت تمسک کنم. ولی من که نمیخوام در اصل عملی به اطلاق تمسک کنم، در اصل عملی میخوام به اصل تمسک کنم. اصل میگه اون شیئی که گریبان شما رو گرفته حتما نه جزء هست، جزء دهم نمیدونم یقه منو گرفته یا نه، نمیدونم بر گرده من آمده یا نه، نمیدونم داخل در عهده من شده یا نه. اصل براءت میگه اون مقداری رو که میدونی بیان برایش تمامه، بر عهده تو آمده، اونو باید انجام بدی، چون اگر اونو انجام ندی مخالفت قطعیه. ولی اون جزء مشکوک و شرط مشکوک نمیدونی عهده تو رو اشغال کرده، لزومی نداره انجامش، اصل براءتی. ولو این که با ترک اون جزء مشکوک صدق صلات مشکوکه. خب من مأمور به عنوان صلات که نیستم، من مأمور به یک واقعیتی هستم که اون واقعیت اسمش صلاته. امر به واقعیت نه به عنوان، به ما انه عنوان. حالا نمیدونم امر رو چی رفته، رو واقعیت نه جز یا ده جز، اصل براءت. ولذا حتی اگر قائل به وضع الفاظ صحیح بشیم، اصل براءت برابر قول به براءت در اقل و اکثر ارتباطی جا داره، و این گونه نیست که سرنوشت اصل براءت بنده به مبنای ما در صحیح و عام باشه که اگر قائل به عام بشیم میتونیم به اصل براءت تمسک کنیم. نه، اگر قائل به صحیح هم بشیم میتونیم به اصل براءت تمسک بکنیم، چون در حقیقت عنوان صحیح از قبیل عنوان و معنونه با فعل مکلف، نه از قبیل سبب و مسبب. این بیان مرحوم آخوند قدس سره در مقام و بر اساس این بیان ایشون میفرماد ولذا میبینید که مشهور معذها بهم الی القول بالصحیح، که الفاظ وضع بر صحیح از این معانی شده الفاظ عبادات، المشهور معذها بهم الى الصحيح قائلا به اصل براءت على تقدير الشك في جزئيه شيء او شرطيه ما هذا الا از این جهتی که سرنوشت مساله اصل براءت بنده به مساله صحیح و عام نیست. وللكلامه تتمه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمين.